بله، خیلی ممنونم از دعوتتون آقای جوادزاده گرامی. من هم به سهم خودم تبریک سال نو رو دارم. عید بر عاشقان مبارک باد، عاشقان عیدتان مبارک باد، عاشقان، عاشقان انسان و انسانیت، عاشقان ایران و ایرانیان. در این عید و شادی که همطور که عرض کردم هیچ منافاتی با کار سیاسی نداره، یک فردی که میگه من سیاسی نیستم، حالا عیده، حالا فلان، این یک خطی میکشه بین کار سیاسی به معنای تدبیر امور. همه ما باید در تدبیر امور شخصی، خانوادگی، حرفه‌ای و به طریق اولا ملیمون شریک باشیم. شاد باش میگم به مردم ایران که توانستند رژیم رو یک جوری در حالت بن‌بست و آچمز نگه دارن که اون قدرت و زور و خشونتی که در دهه 1360 به خصوص در تابستان 1367 اعمال کرد و دیگه توانا نیست، قدرت اونو نداره دیگه، یک به اصطلاح خرس چاق بی به اصطلاح کم خطری شده، افتاده یک گوشه ای. و همطور که شما فرمودید بایستی که از این فرصت استفاده بشه و تکرار میکنم شعار خود مردم ایران رو که بیا بیرون هموطن حقتو فریاد بزن. در این شادی عید یادمون نره که متاسفانه به خاطر خشونت‌های اقتصادی هرچه بیشتر مردم، تعداد بیشتری از مردم به لحاظ کیفی و کمی فقیرتر شده و میشوند. منتظر نباشیم که خشونت‌های مختلف دامن خود من رو، خود ما رو بگیره تا اون وقت تازه شروع بکنیم به اعتراض کردن و فریاد زدن. جناب علی، در مورد عرضم به خدمت شما بحران‌ها فرمودید، الان بحران دنیا سرچشمش از یه طرف آقای ترامپ، از اون ورم به قول اینها دنیای اسلام که یه مقدارش توی عرضم به خدمت شما فلسطینه، به خصوص غزه، لبنان و نوار باختری، و یه مقدارش هم در رابطه با ایران هست. این تقابل قوا، این تقابل‌های کاهنده زور و قدرت‌ها، قدرتمداران به یک جایی رسوندن دنیا رو که فاجعه‌های بزرگ غیر قابل پیش‌بینی رو اندیشمندان و دانشمندان بیشتر و بیشتر از پیش هشدار میدن. خب حالا این تنش‌ها رو، خشونت‌ها رو ما مثلا در مورد ایران دیدیم که یه نامنگاری هایی شده بین ترامپ و خامنه ای. اینا هم باز دوباره از یه طرف شاخشونه می کشن، میگن که ما اصلا مذاکره نمی کنیم. اون یکی ولی میاد یه خورده درستش میکنه، میگه ما مذاکره مستقیم نمی کنیم تا وقتی که زیر به اصطلاح تهدید و حصرهای اقتصادی هستیم. خب حالا باز پیچش میشه دست خودش. یعنی چی؟ یعنی وقتی که موقع شد که جام زهر رو نه اینکه کم کم بلکه یه مرتبه باز دوباره یه جرعه بزرگ سر بکشه، میگه خب اینا تهدیداشون کمتر شده و الان دیگه موقعشه، باید نرمش قهرمانه نکرد. اینا از پررویی و خودعه و تزویر هیچی کم نمیارن و متاسفانه با پشتوانه ولایت مطلقه فقیه که پشتوانش به امام زمان هست به قول خودشون و ارتباط مستقیم بلکه با خداوند هست، کسی هم نمیتونه بگه که بالای چشم شما ابرو و چنین چیزهای امکان پذیر نیست در دنیای امروز. خب حالا همطور که شما به درستی گفتید یک تحرکاتی در منطقه هست که دارن بمب‌افکناشون رو میارن، اون بمب‌افکنای خیلی جدید و عرض شود که با اون بمبای سنگر شکن و این حرفا، و میبینیم که از اون برم نتانیاهو شروع کرده خشونتها و کشتارها رو، دامنش رو بسیار بیشتر کرده در غزه. خب حالا این به ما چی میگه؟ از اون طرف هم البته اوکراین هستش، مسئله اروپا هست، مسئله پوتین هست. اون ارتباطاتی که این آقا با پوتین داره اون چیه واقعیتش؟ ما میفهمیم به زودی یا اینکه اونم مشمول اسناد طبقه بندی شده و سر و اسرار به اصطلاح قدرتمداران میشه، اطلاعاتی که مربوط به خود ما مردم هست و در اختیار ما نخواهند گذاشت. خب حالا همه این حرفایی که گفتم رو باید بشینیم ببینیم چی میشه. شما از نقش مردم فرمودید، بشینیم دستمون رو بذاریم رو دست خودمون و ببینیم که چطوری میشه. آیا بالاخره این ترامپ حمله میکنه یا نمیکنه؟ بالاخره نتانیاهو بم میندازه یا نمیندازه؟ خب این بحران ها به مقدار خیلی زیاد نشانه تبعیض هاست یا به علت تبعیض هاست، تبعیض هایی که سلطه گران علیه سلطه بران دارن، کشورهای زیر سلطه دارن و این تبعیض ها، این تنش ها، این خشونت ها در بین خودشون هم هست. رفتار مثلا ترامپ رو با عرضم به خدمت شما زلنسکی دیدیم، با اروپا دیدیم، با عرشبت که حتی با نتانیاهو دیدیم که چه جور بوده. حالا یه جوری با هم دیگه کنار اومدن، حالا باید به اصطلاح صبر کرد و دید که این آقا با این بمب‌هایی که میخواد، بمب افکن‌هایی که آورده میخواد چیکار بکنه. ما دوباره بپرسیم از خودمون، ما بشینیم تماشا بکنیم یا اینکه نه، از دست ما کاری بر میآید؟ این سوال اینجا نگه دارید، من یه خبری رو به شما میدم، نه اینکه شما خبر نداشته باشید مخاطبین عزیز، ولی الان این رو به عنوان مثال میارم جلو چشمتون. الان در دو تا منطقه دنیا خشونت‌های بسیار به اصطلاح وسیع و باور نکردنی وجود داره. یکی این منطقه آسیای غربی، غزه، لبنان، نوار باختری، اونو که تو رسانه ها بسیار بوده و واقعا افکار عمومی دنیا رو برانگیخته و رسانه‌ای شده این تجاوزها و وضعیت اسرائیل و به طور کلی صهیونیسم به یه جایی رفته که اصلا قابل تصور نبود تا قبل از حمله 7 اکتبر 2023. حالا توی به اصطلاح افکار عمومی اروپا هست، توی سایر کشورها هست، متاسفانه توی کشور ما ایران به خاطر رابطه این رژیم حاکم بر ایران با عرشبت که فلسطین و فلسطینیان و همینطور پول خرج کردن هاش در لبنان، متاسفانه میبینیم که مردم ایران بسیار کمتر از سایر مردم دنیا همدردی کردند با مردم غزه و فلسطین، ولی در جاهای دیگه بوده. خب حالا این مثال، این یکی بود. یه مثال دیگه، آنچه که در افریقا داره میفته. عرض کردم دو جا در دنیا، دو منطقه در دنیا خشونت‌های واقعا فاجعه‌آمیز در حال اجراست، همینطور که الان داریم حرف میزنیم اونا ادامه داره، به خصوص کشتار جمعی، به خصوص اسلحه کشتار جمعی که فقر و گرسنگی، تحمیل فقر و گرسنگی باشه. خب در آفریقا چرا خبری نیست ازش؟ چه در مطبوعات غربی، چه در مطبوعاتی که به اصطلاح رسانه هایی که ما ایرانی ها ازش استفاده میکنیم از اونجا کمتر ذکر میشه؟ یه فرق بسیار عمدهش اون نقش و نقش آفرینی هستش که مردم فلسطین به خصوص مردم غزه در احقاق حق اطلاع یابی و احقاق حق اطلاع رسانی ایفا کردن با تلفن‌های همراه خودشون، با موبایلاشون، فیلم‌هایی که گرفتن، عکس‌هایی که گرفتن و اون رو به دنیا مخابره کردن. و این اگه یادتون باشه چه حالتی بود بعد از حمله 7 اکتبر 2023 که همه رسانه‌های غرب می اومدن و چطور محکوم می‌کردن همه فلسطینی‌ها رو، نه تنها حماس و بلکه نه تنها غزه رو، بلکه همه فلسطینی‌ها رو که اینا وحشیان و اینا نمیدونم خونخارن و اینا چه چیزای عجیب و داستان‌های عجیب و غریبی گفتند که حتی کاخ سفید بایدن هم تکرار کرد و بعدم با حالا اینا که شرمنده که نمیشن که پس گرفت حرفشو، معلوم شد دروغ‌هایی که گفته شد رو ارتش اطلاعات اسرائیل به اصطلاح ایجاد خلق کرده، دروغ و تزویر رو درست کرده و رسوندتش به رسانه‌های بزرگ مثل نیویورک تایمز، سی ان ان و غیره و کاخ سفید هم تکرار کرده. خب الان می‌بینیم که بسیاری از رسانه‌ها، همون رسانه‌ها که به این ترتیب عرض کردم رفتارشون بوده در تولید و پخش برنامه‌ها، حالا می‌بینیم که نه، دستپاشون خود جمع کردن. یعنی انقدر این آشکار بوده، انقدر این جنایت‌ها به اصطلاح وحشتناک بوده که اینا مجبور شدن به خاطر فشار افکار عمومی یه خوردم از اون ور بگن، یه خوردم از فجایعی که در حق فلسطینی ها میشه خبر بدن. خب از اون ور چرا نشده تو افریقا؟ برای اینه که مردم افریقا به اندازه مردم فلسطین اون کار رسانه‌گری، خبرنگاری که هر شهروند یک خبرنگار باید باشه رو نتونستن، حالا امکانات به اصطلاح تلفن همراه ندارن یا هر چیز دیگه‌ای که هست باعث شده که گوش تا گوش خبردار نشه و چه بسا که ابعاد جنایت‌ها بسیار بیشتر باشه تا در مقایسه با فلسطین. خب حالا چه درسی می‌گیریم از این؟ اگر که ما مردم ایران در این عیدی که قرار شد شادیمونو بکنیم ولی فکر مسمندان هم باشیم، چون این در حال حاضر وقتی که به اصطلاح چو در دست است رودی خوش بزن مطرب سرودی خوش، تا وقتی که میتونیم یک کاری انجام بدیم، تا وقتی که خودمون هم به زیر خط فقر نرفتیم یا تا وقتی که خودمون هم عزیزانمون رو نگرفتن ببرن زندان شکنجه کنن بکشن ساچمه‌ای بکنن کورشون بکنن، تا وقتی که عزیزان خودمون هم مجبور نشدن که مهاجرت بکنن فرار مقصد از کشور خارج بشن، بیاییم ما یک کاری انجام بدیم. کار چی؟ کار حقوقی. ببینید حقوق رو وقتی قانون همکاری و پرکاری میذاریم هیچ تبعیضی رو نمیشه در اون مورد قائل شد. چرا؟ برای اینکه حقوق همه مکانی، همه زمانی و همه کسانی بدون هیچ تبعیضی همه کسانی هستن. در نتیجه وقتی که به احقاق حقوق یک نفر که به حقش تجاوز شده، مثلا یک دختر خانومی رو فیلمشو همین چند دقیقه پیش از این که اومدم خدمت شما دیدم که این حجاب‌بانا در یک پارکی به خاطر بی‌حجابی گرفتن و زدنش و انداختن زمین و اینجور چیزها. خب در تهران یه جای دیگه چندین روز پیش دیدم که مردم اومدن به داد اون کسی که اون بی‌حجابی که این خانم‌ها همین رفتار رو باهاش کردن رسیدن و اونا مجبور شدن عقب نشینی کنن. ولی در اون شهرستان اگر که درست یادم بیاد به اصطلاح در غرب کشور، متاسفانه اون دختر خانم رو تنها گذاشتن، به دفاع از اون نپرداختن و اونم به اصطلاح مورد ضرب و شتم اون گزمه های این رژیم شد. خب حالا دوباره برگردیم به احقاق حق اطلاع یابی، احقاق حق اطلاع رسانی. همین یه ویدیو رو اگر که هر کسی دستش میرسه بفرسته واسه بقیه که دارن یه دختر خانومی رو میزنن، انداختنش رو زمین رو میزننش به خاطر بیهجابی، خب این اثر میذاره رو افکار عمومی، این رو قلبهای انسانها اثر میذاره، چه بخواهند چه نخواهند، هیچ هم اصلا مربوط به این نیستش که چه موضع سیاسی داشته باشن. حتی اگر که داخل این رژیم خانواده های این سرکوبگران باشن، اینا بالاخره مثل بسیاری که تا حالا شدن قلبشون جریحه‌دار میشه. اون وقت هستش که گام بعدی این منقلب شدن رو شاهد خواهیم بود که سرکوبگران، اطلاعاتی امنیتی ها، نظامی انتظامی ها و خانواده هاشون به آغوش باز مردم باز میگردن. خب حالا یه خبر خیلی خوبی رو شنیدم در همین رابطه و از هموطنانمون از داخل ایران گزارش دادن که رادیو عصر جدید بسیار بیشتر از اونی که فکر می‌کردیم مخاطب داره و عرضم به خدمت شما خیلی خوب این جمله شو بخوام بگم، مطالب عصر جدید در ایران خیلی خوب منتشر میشه. خب حالا با این امکانات بسیار کمی که رادیو عصر جدید داره، بدون اینکه از هیچ منبع مالی، هیچ رانت رسانه‌ای برخوردار باشه، چی باعث شده که یک رسانه مستقلی در کار حقوقی خودش موفق باشه بعد از این همه به اصطلاح تلاش پیگیر؟ استقامت، کار حقوقی، استقلال، حق استقلال، مقاومت در مقابل تجاوز به حق استقلال، این باعث این شده که این صدا، صدای مردمی، صدای حقوقی بشینه به دلها، دلنشین باشه واسه مخاطبا و جبران بکنن کمبودهایی رو که یک رسانه مستقل داره در انتشار وسیع مطالب. خب حالا اگر که ما میخوایم نظارگر باشیم که نتانیاهو چند تا موشک میندازه، نمیدونم ترامپ چند تا بمب افکن برده به دیگو گارسیا میخواد به ما حمله بکنه، میخوایم فقط نظارگر باشیم، خب اصلا وقتتونم اینجا تلف نکنید، خیلی کارهای دیگه میشه کرد به جایی که بیاید به عرایز من گوش بدید. ولی نه، اگر میخواهیم هر کدوممون، از خودم هم شروع میکنم، همونطور که آقای جوادزاده از خودش شروع کرده و استقامت کرده در این احقاق حق اطلاع یابی و احقاق حق اطلاع رسانی، هر کدوممون به سهم خودمون، به نوبه خودمون، من، شما، هر کدوم از شما مخاطبین عزیزم، اگر که قسمتی حتی از این عرایض من رو مفید میبینید، برنامه سایر برنامه های آقای جوادزاده رو مفید میبینید، در بازنشر اونها هیچ کاری نداره، فقط اون رو باید فورواردش کرد، اون رو باید دوتا لایک بزنید، یه سه تا کامنت بزنید پاش، هیچ خرجی نداره، هیچ خطری نداره، هیچ به اصطلاح مسئله‌ای نداره، فقط باید اون شخص، این اشخاص بالاخره این وظیفه خودشونو بفهمن که بابا منم باید یه کاری بکنم در جهت بهتر شدن سرنوشتم، از این وضعیت در اومدن به جای انتظار که بالاخره خامنه ای میمیره، مجتبی میاد، کودتا میشه، نمیشه، ترامپ میزنه، نمیزنه، اون یکی میاد وابسته سر ما سوار میشه. نه، ما میتونیم، یا میخوایم مثل مردم افریقا فراموش شده باشیم در خشونت ها، یا نه میخوایم مثل مردم فلسطین تو چشم ها باشیم که بزرگترین شبکه های رسانه ای در دنیا هم نتونن بگن که نه، نبوده همچی چیزی، نیستم چی چیزی، نمیتونن بگن. ما مردم یک توانایی داریم که چند دهه گذشته نداشتیم و اون انقلاب الکترونیک، و الان ببینید این همین عرایضه که من خدمتتون دارم ارائه میدم به صورت زنده، در چند تا رسانه، در چند نقطه دنیا به صورت زنده داره پخش میشه، در اختیارتون قرار میگیره و بعدن در چند تا رسانه چند نفر، چندین نفر به صورت ضبط شده در اختیار قرار میگیره. این درست مساوی اون موقع ها که به اصطلاح جنبش های دانشجویی بود در زمان پهلوی، که اینجور چیزها که نبود، حتی فکس، ماشین فکس هم نبود، اعلامیه پخش کردن، نمیدونم شبنامه نوشتن، اعلامیه ها رو، اطلاعیه ها رو توی سالن غذاخوری به اصطلاح دانشگاه گذاشتن و دست به دست رد کردن. حالا توانایی ما اصلا قابل مقایسه نیست، ولی باید قدر خودمون رو بدونیم. ما نقش داریم در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر و میتونیم نقش آفرین باشیم در این دنیایی که اصلا یک تغییر و تحولات غیر قابل تصوری توش پیش اومده. از اون ور پوتین رو داریم، از این ور نتانیاهو رو داریم، از اون ورم ترامپ رو داریم، از این ورم رابطه اینها رو داریم با اتحادیه اروپا. امریکا چند میلیون نفره، اسرائیل چند میلیون نفره، اتحادیه اروپا چند میلیون نفره، توانایی‌هاش چجوریه؟ از قدیم، از بعد از جنگ جهانی، مثل این لاتای محله بودن سابق که یه پولی می‌گرفتن و محله رو امن نگه می‌داشتن. لات محله دنیا آمریکا بوده که با قلدری، با اینه که امکانات اقتصادی رو از تمام دنیا بمکه، با اون به سرا دلاری که نقش اول بازی میکنه در اقتصاد دنیا و با اون اصل کارخونه به اصطلاح اسلحه سازی، ماشین تسلیحاتی که داره، بتونه خدایی کنه بر دنیا. خب حالا اون کم کم اون تبعیض ها، اون خشونت ها، اون تقابل های کاهنده بین خودشون هم افتاده. اون واقعیتی که این ابرقدرت بود داره هویدا میشه. اون چیه؟ که هیچی نیست. همونطور که این رژیم هیچی نیست، همونطور که اون نتانیاهو هیچی نیست، اون ابرقدرت واقعی ما مردم هستیم، افکار عمومی هست، اگه قدر خودمون رو بدونیم، اگر حقوقی عمل بکنیم، اگر کانون کارهامون رو، کانون پرکاریهامون رو، کانون همکاریهامون رو بذاریم حقوق، حقوقی که تبعیض نداره، در ذات همه بشراز، هر بشری فرق نمیکنه که کی باشه، اون وقت اون تنش به وجود نمیاد. الان ببینید تو اسرائیل چه خبره؟ همین امروز هارتس، همین یه ساعت پیش از اینه که اومدم خدمت شما، یک مقاله تو هارتس توی اسرائیل منتشر شد که شینبت، یعنی امنیت، سازمان امنیت اسرائیل منتشر کرده همین امروز، که شرایطی فراهم شده بود که سینوار رو به قتل برسونن، ترورش کنن در غزه. کی جلوشو گرفت؟ کی ویتو کرد این عملیاتو؟ آقای نتانیاهو. حالا رئیس شینبتو اخراج میکنه، اون براش خطو نشون میکشه، رئیس به اصطلاح ارتششو بنی گنتس رو، اونو در تنش هستن، رئیس ارتش رو اخراج میکنه، یکی دیگر رو میذاره که باب میل خودش باشه. این تضادها و تناقضها، این تبعیضها نمیتونه دامن خودشون رو نگیره. در امریکا هم همینجور، در امریکا هم همینجور. الان یه سرش رو ریپابلیکن ها گرفتن، یه سرش هم دموکرات ها گرفتن. این وسط کی ضربه میخوره؟ مردم امریکا. الان از همه بیشتر کی ضرر کرده؟ همون مردمی که رفتن به ترامپ رای دادن، با این به اصطلاح تعرفه هایی که گذاشته و میخواد بذاره، 25% تعرفه، 25% تعرفه واسه ماشین، اخراج های گله‌ای و فله‌ای که داره میکنه در سراسر امریکا، اونها نشون میده که این قدرتی که اینا دارن پوشالیه. چرا؟ برای اینکه این تناقض ها، این تضاد ها نمیتونه در درجه اول در تخریب خودشون عمل نکنه. منتها وقتی که یک حجم گنده بسیار وسیع از اقتصاد و اسلحه وجود داره، اون تا بیاد تحلیل بره و به فروپاشی برسه طول میکشه. حالا چند تا مثال بزنیم که چجوری آخه فرو بپاشه. شوروی، اتحاد جماهیر شوروی، آقای گورباچوف بعد از اینه که چندین به قول خودشون پیروپاتال شدن رئیس این اتحاد جماهیر شوروی، یک جوانی بالاخره به قدرت رسید، گورباچوف اومد دورورش رو نگاه کرد، دید خیلی خراب وضع. اون اصلاحات سیاسی، اصلاحات اقتصادی، گلاسنوست، پرهیستوریکا، اونا رو راه انداخت در کشورش. حتی ارتباط به اصطلاح حزب کمونیست و با به اصطلاح دولت یه جورایی یک تغییر تحولاتی درش داد. این کشورگشایی و قشون‌کشی، آخریش افغانستان دید، نه نمیشه. این خرج اطلاعاتی امنیتی یا اون سرکوبی که در داخل شوروی بود، خرج نظامی انتظامی ها، اونی که در بلوک شرق، در به اصطلاح حتی مثلا در منطقه ما در افغانستان، اینا به هر حال خرج دارن، با اون اقتصاد بیمار نتونست بده، از هم فرو پاشید، از هم فرو پاشید، خود براندازی کرد. اینی که عرض کردم به گوشتون آشنا نمیاد؟ این همین رژیمی نیستش که الان حاکمه بر ایرانه، با این خاص خرجی ها که الان گفتن چند میلیون قول داده که لبنان رو بسازه. اون آقا اگه اشتباه نکنم درست یادم بیاد، رئیس جمهورشون گفته که با نصف اینم تمام لبنان رو میشه ساخت. اون وقت مردم خودمون در این فقر هستن، خط فقر هی داره دامن بسیار بیشتری از آدم ها رو میگیره، چه کیفی چه کمی. خب این امتداد پذیره؟ این همه خرج این اطلاعاتی امنیتی ها میکنن، نظامی انتظامی ها میکنن، صدا و سیما از همه بدتر. بودجه صدا و سیما مال 1404 رو ببینید چه جوریه. اینا همه خرج تخریبه، خرج سازندگی نیست، خرج زیربنا و صنایع و کشاورزی نیست، از حلق مردم ایران بیرون کشیدن و فرستادن به غزه و لبنان و عرشبت که خدا میدونه دیگه کجا هاست، به جایی که تو وطن خودمون برای هموطن خودمون خرج بشه. تو خود کشورمون هم که خرج میکنن، خرج سرکوب و تخریب میکنن. اصلا سیستم این دولت یه جوری شده که چوب لای چرخ با قوانینی که میذاره، چوب لا چرخ بذاره بعد بیاد رشوه بگیر این چوبو در بیاره. کار خصوصی مردمو، هر کسی هم که پیدا میشه میخواد با توانایی خودش، با ابتکار و خلاقیت خودش یه کاری بکنه، یه خورده که پا میگیره مثل رژیم پهلوی یه اطلاعاتی امنیتی میره سراغش، خانواده شاه میرفتن سراغش که ما رو هم باید شریک بکنی. بسیارشون رو میذارن میرن، فرار مغزها. خب این امتداد پذیره؟ اینی که تو بخوای بیای باج سیبیل بگیری از هر کس که میخواد یه کاری انجام بده، نبود در شوروی، نیست در ایران. حالا من یه چیزی میپرسم، آیا اینی که در شوروی دیدیم، اینی که در ایران شاهدش هستیم و داره اتفاق میفته، خود براندازی، این رو در دنیا هم نمیبینیم؟ کم هستن دانشمندان و اندیشمندانی که میگن این سیستم سرمایه‌داری، سرمایه سالاری به این شکلی که هست قابل امتداد نیست، با این تخریب‌های عظیمی که به طبیعت تحمیل کرده. همونطور که شوروی میخواست کشورگشایی بکنه و رفت و افغانستان، آقای گورباچوف اومد و گفت تشریف بیارید درگردید بیاد، حالا آقای ترامپ هم اومده سیاست دوگانه، از یه طرف بمب افکن میاره نزدیک ایران، میخواد معلوم نیست چه کاری بکنه اینجا، از اون برم میگه ما چرا باید این همه پایگاه، 700 و نمیدونم چند تا پایگاه دارن در سراسر دنیا، میخواد اینا رو خرجشون رو بزنه، دولت رو کوچیک بکنه. آیا ممکنه که این ترامپ هم مثل گورباچوف فهمیده اون تو چه خبره و این امتداد پذیر نیست؟ یه جوری میشه که نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان. ولی خب یه فرقهایی هست بین گورباچوف و بین ترامپ، شخصیت هایی که دارن و در محیطی که عمل اون کرد و این داره میکنه. وقتی که این افتراق ها رو ازش به اصطلاح چشم پوشی بکنیم، اینا شباهت هاشون بیشتر از افتراق هاشون نیست؟ از دید من اون پیشبینی هایی که دانشمندان علم اقتصاد، علوم سیاسی، اونهایی که غیر وابسته هستن و اونهایی که منزوی نشدن، از کار بیکار نشدن، در همین امریکا اونها پیشبینی هاشون این هستش که این سرمایه سالاری، این خشونت گستری، جنگ افروزی امتداد پذیر نیست. خب حالا این حالتی که در امریکا به وجود اومده، این حالتی که در اسرائیل به وجود اومده که قشنگ داره پاشو میذاره جای پای آفریقای جنوبی، این حالتی که در انگلیس، انگلیسی که بریتانیای کبیر که آفتاب در سرزمین بریتانیا غروب نمیکرد هیچ وقت، یعنی انقدر مستعمره در همه جای دنیا داشتن، بالاخره یه جاش آفتاب میدرخشید. حالا به چه روز و روزگاری افتاده؟ اون نژاد پرستا الان چند نفرشون که گردانندگان این کشور هستن یا مسلمانن یا هندین یا پاکستانین یا رنگین پوست هستن؟ اصلا قابل تصور بود برای انگلیسی چند دهه قبل؟ نه چندین دهه، همین چند دهه قبل. نه، نمیتونه ادامه بده اون سیاست های به اصطلاح تبعیض آمیز گذشته شو، نداره مایه شو دیگه که خودش مدیریت بکنه. حالا میان چیکار میکنن، چیکار کردن طی دهه ها؟ گفتیم فرار مغز ها. کشورهایی مثل وطن ما رو غیر قابل سکونت میکنن، مال ما رو یه جور، آفریقا رو یه جور، بقیه سوریه و بقیه کشورهای عرشبت که منطقه ما رو یه جوری دیگه. جوانها مجبور میشن به مهاجرت، اینا مهاجرت میکنن، میرن در کشورهای مثل کشورهای اروپا. اون راستگراها، دست راستی های افراطی که الان به قدرت رسیدن، چون حرفی برای گفتن ندارن، مجبورن ضعیف ها رو به جون همدیگه بندازن. یعنی میبینه بحران اقتصادی در کشورشه، میگه تقصیر مهاجراست. دروغ میگه. اگر رشد جمعیت رو در اروپای غربی یه نگاه سطحی بکنیم، رشد منفی داره بعضی جاها، جامعه هی داره پیرتر و پیرتر میشه. اگر که این نیروی محرکه مهاجر که خودشونو به هزار زحمت اگه زنده بمونن بالاخره میرسونن به اروپا نبود، مگه اروپا میتونست بچرخه یه روز؟ همین امریکا که آقا میخواد دیوار درست بکنه بین مکزیک و امریکا، اگه این به اصطلاح مهاجرا، حتی به اصطلاح اینا که روزمزد میان و این حرفا، اونا نباشن، مگه میتونه این نیروی کاری که کشاورزی، صنعتی، دامداری، مرغداری، بقیه کارهای دیگه شون رو انجام میدن، مگه میتونه خود امریکا انجام بده؟ ولی مجبوره بندازه به جون همدیگه. از همه آسونتر که مورد ترور قرار بگیره، ترور اقتصادی، ترور اجتماعی، ترور فرهنگی، ترور سیاسی، ترور روحی روانی، مهاجرا هستن. در آمریکا میبینیم، حالا سه تاش مثال میزنم براتون. یا آقا مال فلسطینه، مهاجر بوده به الجزیره، شهروند الجزیره است، اینجا اومده داره دکتراشو میگیره، خانومش هم شهروند امریکاییه، اینجا مهاجر، گرین کارت داره. اونو نصف شبی رفتن در خونهشون دست بسته ورش داشتن بردن. یه خانم دیگه ترک توی ایالت شمال غربی، اونو برداشتنش در تو خیابون، داشته میرفته با دوستاش افطار کنه، دست بسته فرستادنش تو زندان. یه دانشجوی پی اچ دی ایرانی، در اگر اشتباه نکنم آلاباما، اونجام گرفتن و دستگیرش کردن و تو زندان. خب حالا شما برید این شرکت‌های بزرگ مثلا همین گوگل، مثلا اپل، مثل گوگل، اینا ببینید چند درصدشون امریکایی هستن، چند درصدشون مهاجر هستن. اصلا مگه ممکنه؟ ولی مجبور ترامپ این شعار مردم فریبو بده که شما مستضعفان هستید، مثل خامنه‌ای میگه، و اینا اومدن شغلای شما رو تصاحب کردن. خب این امتداد پذیر نیست، نمیتونه باشه. اینو عرض کردم که ببینیم وضعیت قدرت‌های خارجی در ضعف غیر قابل بی سابقه ای هستش الان. نه آمریکا آمریکاست، نه انگلیس اون انگلیسیه که کودتای 28 مرداد 1332 کردن، یا همون کودتای خرداد 1360 کردن، حتی اونم نیستش دیگه. بقیه اروپا هم همینجور، اسرائیل هم که گفتم براتون، قدرت‌های داخلی اونام اون قدرت و توانایی رو ندارن. مثال دهه 1360 بسیار بارزه، اون نیستن دیگه. توانایی‌های ما مردم از طرف دیگه بیشتر شده. این توانایی‌های رسانه‌ای، رسانه‌گری، شهروند خبرنگاری، آگاه شدن از حقوق، در دسترس بودن حقوق، برای آگاهی به حقوق، برای احقاق حقوق، احقاق حق استقلال، احقاق حق اطلاع رسانی، اطلاع یابی، احقاق حق اطلاع یابی و احقاق حق اطلاع رسانی. این کمترین کار و در این حال مؤثرترین کاری است که ما مردم میتونیم بکنیم در مورد نقش ما مردم در دفع و رفع خطرها و بحرانهایی که به اصطلاح متوجه وطن ما هست و متوجه ایرانیان هست. این کمترین کاری است که میتونیم بکنیم. دوباره مثال افریقا، مثال فلسطین رو جلو چشمتون بیارید، ببینیم کدوم یکی میخوایم باشیم. انتخابش با ماست. میخوایم فراموش شده باشیم یا اینکه نه، از این ضعف قدرت‌های خارجی، از این ضعف قدرت‌های داخلی و از این قدرت گرفتن یا بهتره بگم تواناتر شدن ما مردم آگاه بشیم و کار رسانه‌ای در احقاق حق اطلاع یابی و اطلاع رسانی رو وظیفه خودمون بدونیم. اون وقت میشه که سه تا بمب افکن که هیچی، 33 تا بمب افکن اگر که بیاره، وقتی که ببینه که افکار عمومی مردم ایران، افکار عمومی مردم منطقه، افکار عمومی دنیا، حتی افکار عمومی امریکا که در آمیخته اند با افکار عمومی مردم ایران، پذیرای این جنگ گستری و خشونت گستری یا جنگ طلبی نیست، مجبور میشه دوره هواپیماشو برداره بره خونش. اسلحه هست در دست سرکوبگر، ما مردم میتونیم اونو بی اثرش کنیم. سرکوبگر خارجی ترامپ، نتانیاهو، سرکوبگر داخلی، نمیتونیم بگیم نیستن، هستن. ولی ما توانستیم و باز هم میتوانیم و بیشتر هم میتوانیم این اسلحه رو، اسلحه ها رو در دست سرکوبگران بی اثر بکنیم.